أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه فرمودن حق آن است که اشتراک وجود داره و دلیل اصلیشون هم تو کتاب لغت بود، گفتن برو مراجعه کن ببین لغاتی که دو تا یا بیشتر معنا داره تو کتاب لغت ذکر شده، مثل عین مثلا نمیدونیم خب 20 تا معنا براش گفته شده. پس الحق و وقوع الاشتراک و دلیل اصلیمون هم همینه. دلیل های دیگه هم دو تا دلیل دیگه هم داشتن، تبادر و عدم صحت سر، اینا رو توضیح دادیم. اما اون چی که الان موعد بحث اینه که آیا من اجازه دارم استعمال بکنم مشترک رو؟ تو کتاب لغت آمده، آیا من اجازه دارم استعمال بکنم، یک لفظ رو به زبان جاری بکنم و بگم دو تا معنا رو با هم اراده کردم؟ همون صاحب کفایه‌ای که گفتن الحق و وقوع الاشتراک به استعمال که میرسه میگن ممتنع، نمیشه. فقط هم صحبت نیست، ما اینا رو داریم مثال میدیم، شما دیگه حواستون جمع باشه که فقط تو صحبت نیست، تو نوشتش هم همینه. آیا من اجازه دارم کلمه عین رو بنویسم و تو آن واحد بگم عین منظورم هم ترازو بود هم چشم بود، دو تا معنا؟ فقط نمیشه، این محال اصلا ممتنه. اما تو لغت اشتراک هست، اونجا عین و جلوش 30 تا معنا نوشته، لذا به اصطلاح علمی میگیم وضع و موضوع الله، بله اشتراک هست، اما مستعمل و فی نه. به استعمال که میرسه الان بحث امروز ماست. دلیلی که ذکر میکنن با سه تا عبارت، یعنی سه تا عبارت رو ناراحت نشید که چرا الفاظ گوناگون آخوند به کار میبرن، این قدرت بیان ایشونه رضوان الله تعالی علیه که با سه بیان میخوان تفهیم به ما بکنن. چرا نمیشه ما یک کلمه رو یه بار به زبان جاری کردیم یه بار نوشتیم اما دو تا معنا بخوام اراده کنیم؟ فرمان به خاطر این که لفظ علامت برای معناست. بخوام بازش بکنم اینا توضیح هم بدیم، علامت معناست یعنی تا لفظ رو به کار بردم شمای شنونده می فهمید که من گوینده چیشی اراده کرده بودم، اینو میگم. پس لفظ علامت معناست، این خلاصش اینه، علامت است برای اراده متکلم لحاظ المعنا، این یک عبارت ایشون. عبارت دیگر ایشون لفظ وجه و عنوان برای معناست، وجهشه قیافشه، چنانچه قیافه من قیافه شما نمیتونه قیافه باشه برای دو تا شخص. عنوان هم همینطور میگیم، عنوان مثلا میگیم عنوان صلاتی، عنوان مدرسه، عنوان نمیدونم چلوخورش، یعنی عنوان ها یه عنوان برای یه معنونه دیگه. نمیشه من عنوانش که بگم بعد بگم معنونش دوتاست. این هم تعبیر دومه ایشون. اینا رو خوب دقت بکنین، دلیل آخوند خوب واضح میشه تو اینا چیه. چرا نمیشه لفظ گفته بشه از دوتا معنا در آن واحد اراده بشه؟ میگه چون لفظ اول گفت اراده علامت برای معناست، دوم میگه این لفظ وجه برای معناست. و وقتی وجه هست دیگه نمیتوند که وجه برای معنی که شد بعد این معنای دیگه رو بگه. عبارت سومشون یه مقدار میرن جلوتر، میگن لفظ کنهو نفس المعنا. تا من گفتن کتاب، حقیقتا شما صدا شنیدید از من، اما نه اینا بذاشت کنار، بگو خود این کتاب، کتابی که جلومه اومد پیش شما. خب حقیقتا نیست، حقیقتا اگه بگیم کتاب نیومده پیش شما این که دروغه. لذا میگیم لفظ وجود تنزیلی برای معناست. این آلا آخون اینجا نگفتن، این تعبیر چهارم میشه، این جای دیگه دارن آخون. اما تعبیر سومشون اینه که لفظ کأنهو نفس المعنا. این کأنهو میخوان دروغ نگفته باشیم، گویا خود معنا. خب گویا خود معنا، خب من چند تا معنا رو به شما منتقل کردم با یه لفظ. وقتی عین میگه خب یه معنا به شما منتقل شد، نه دو تا معنا بیاد به شما منتقل بشه. لفظ فانیه، فانی شد تو معنا دیگه، دو تا لفظ که نداریم. لذا میگن فانی بودن لفظ در معنا مثل فانی بودن وجه هست در ذل وجه، مثل فانی شدن عنوان هست در معنون. همش یه جوره، همه اینا رو باید به یه شکل معنا کنیم. بعد از که فانی شد دیگه چیزی نیست، یه قطره ای بود این بخار شد و رفت. لفظم اینه، تا لفظ گفتن معنا به شما منتقل شد دیگه. معنای دوم ما نداریم دیگه که بگو لفظ استعمال شد در دو معنا. آخون نسی که شوخی هم میخوام بکنن اینجا، میگن مگر کسی که لوچ باشه، احول العینین باشد، که یک نفر رو دو نفر ببینه. تو بحث ما یه دونه لفظ و دو تا لفظ ببینه، عین یه لفظه. یعنی من تا گفتم رأیتو عینن یه بار گفتم عین، اما شما این لفظ عین رو دوبار ببینید و بگید اون اولیش چشمه، اون یکی چشمه. مثلا تو کتاب، حالا این تو بگیم تو کتاب من نوشتم رأیتو عینن، شما هم دارید میخونید کتابو، اگه شما این کلمه عین رو دوبار ببینید، بله اینو میشه تو دو تا معنا به کارش بندید. اما وقتی چشمتون سالمه عین رو یک بار دیدید، این یه بار فانی شد تو معنا. کنم من نویسنده معنا رو به شما منتقل کردم. خب یه معنا بیشتر نیست. حالا اینجا یه شوخی هم بکنیم، یه آقای پیش پزشک رفته بود و گفت که مردم هی به من میگن شما لوچ هستی. من میگم من لوچ نیستم که، من اگه لوچ بودم شما دو نفره الان باید من چهار تا ببینم، در که شما دو نفره. دکتر گفت خب همینجا معلوم شد شما. حالا اینجا هم صاحب کفایه یه شوخی کردن و می فرمان یک لفظ یه معنا تو استعمال ها، نه تو لغت ها. تو لغت گفتیم یه لفظ جلوی 30 تا معنا ردیف کرده است، همش هم حقیقی، نه این که بگم یکیش حقیقی بقیش مجازه، نه تعدد وضع داره، یه بار وضع شده برای این، یه بار وضع شده برای اون، یه بار وضع شده. اما تو استعمال لفظ علامت معناست و نمیتوند علامت برای دو تا معنا باشه. اون عبارت اولش. عبارت دوم گفتن لفظ وجه و عنوان برای معناست. عبارت سومشون گفتن لفظ فانی میشه تو معنا، که نهون معنا رو داره دستا القا میکنه. اصلا فرض کن لفظ نیست، تو این وسط صوتی تو کار نیست، اصلا صدایی تو هوا ایجاد نشه. خب که اللهم معنا رو من به شما منتقل کنم، یه معنا بیشتر نیست. بنابراین یک لفظ نمیتواند دو معنا داشته باشد مگر کسی لفظ رو دو تا لفظ ببینه، وقت اونجا میتونه بگه لفظ اول این معنا داره، لفظ دوم معنا. نتیجه ای که صاحب کفایه میگیرن امتناع در مقام استعمال، امتناع اشتراکه، اصلا ممتن نمیشه لفظ مشترکن استعمال میشه. بعد آخون میگن اگر این حرف منو نزنی، حرف صاحب معالم و میزای قمی، اونا هر دوش ایراد داره، اون دو بزرگوارم میخوان رد بکنن، اما چطوری رد میکنن؟ حالا دقت کنیم، آخون گفتن امتناع، اون دو بزرگوار امتناع رو نمیگن، رفتن سر وقوع. و میدونید فرق امتناع و وقوع، امتناع امتناع ذاتیه دیگه، مثلا میگه ذاتن ممتنعه که این لفظ استعمال شده دوتا معنا. اما اونایی که میگن ممتنع نیست، به یه مباحث دیگه رفتن جلو. چی میگن؟ صاحب معالم رضوان الله تعالی علیه بحثو از راه قید وحدت رفتن جلو، گفتن کلمه عین بار اول که استعمال شد در چشم، استعمال شده در چشم به قید وحدت. خوب دقت کنید، با قید وحدت یعنی مع، دارم تصریح میکنم که بدونید مع یعنی چه، یعنی موضوع الله عین دو چیز است، یک بصر، دو الوحده. قید وحدت هم داره، یعنی به شرطی که کنار بصر مثلا اون عین جاریه نیاد، قید وحدته. از اول واضح وقتی وعظ کرد برای چشم، گفت چشم به قید وحدت، یه بار دیگه وعظ کرد برای چشمه، اونم باز به قید وحدت، همش قید وحدت جز موضوع له. صاحب معالم اینطوری رفتن جلو، بعدم توضیح دادن. میدونید چی گفتن؟ میگن که اگر شخص خواست استعمال بکند عینو در دو تا معنا، باید قید وحدت رو برداره. قید وحدت رو برداره یعنی لفظ عین استعمال شده در جزء موضوع الله. خوب دقت کنید، پس موضوع الله کله، دو تا جزئه، عین الوحده البصر، بعد میخواید عین رو استعمال کنید در دو تا معنا با هم، هم چشم و هم چشمه. معنا زیادتر میشه اما موضوع الله کم میشه. موضوع الله چیه؟ دو تا چیز است بدون قید وحدت. میگه قید وحدت شما حذفش کردی، وقتی حذف کردی موضوع الله کم شد. اینو باید حواستون جمع بشه، چون یه عبارتشون نامفهومه اینجا. موضوع الله دو چیز است، این اول فرض ایشونه، بعد میگه که اگه شما این دو چیز رو نصفش رو برداشتی، استعمال لفظ در جزء موضوع اللهه. بعد یه چیز دیگه میگه، میگه استعمال لفظ در جزء موضوع الله چه مجاز هم یه معنی حقیقی نیست هم. این هم میگه، بعد میگه مجاز، دنبالش میگه مجاز نیاز به قرینه داره و باید قرینه هم بیاد. بعد میگه که مجاز یک تناسب هم میخواد، تشابه میخواد دیگه، مثل اسد که بخواد رجل شجاع بشه، اون تناسبش همون شجاعت دیگه، یه وحش شبه میخواد. وحش شبه اینجا چیه؟ میگه تناسب جزء و کله، جزء و کل خودش یه تناسبه که موضوع الله کل بود، البسر به قید الوحده، این موضوع الله عین بود. حالا من میام نصفشو حذف میکنم، اون قید وحدتشو بر میدارم، میشه مجاز. اما مجاز نیست که رابطه دارد با معنای حقیقی، رابطش همون رابطه جزء و کله، اول کل بود معنای حقیقی، حالا تو جزء استعمال شده. ببینید چقدر حرف صاحب معالم همه اینا رو ردیف کردن رفتن جلو. ما اگه اون مبنا رو خرابش بکنیم، کل این مطالب صاحب معالم همه میره تو هوا، به قول امروزی همش از بین میره. و اون چیه؟ این که ما آیا قید وحدت رو قبول داریم جزء موضوع الله یا نه. آخوند یک کلم میگن نه، قومی هم که میدونید میگن نه، یه نه میگه دو دیگه تمام میشه. آیا کلمه عین استعمال شد در چشم به قید الوحده؟ نه، کو نیست. و معنی دیگه هم باید با غیر وحدت صاحب معلوم میگه ده همش موضوع الله با غیر وحدت. سی تا معنا داره، هر سی تا را آره تو المنجد شما دنبالش نگردید، غیر وحدت اونجا ننوشته. ایشون میگن، میگن به نظر من این سی تا معنی که جلوی عین نوشته همش یه کلمه وحدت هم باید بهش اضافه کنیم. موضوع لهش اینه، ترازو به قید وحدت، و قید وحدت یعنی معنای دیگه نیاد کنارش، فقط ترازوه. و وقتی فقط ترازو شد، بعد اگه اومدیم کلمه عین تو دو تا معنا استعمال کردیم که الان بحث ما تو اینه، گوینده گفت رأی تو عینن، و گفت منظورم از عین هم ترازوه هم چشمه و هم چشم هم کنده زانو، ای مثلا چهار تا معنا. اگه گوینده گفت منظورم چهار تا معناست، یعنی معنا گنده شد، اما صاحب عالم که کم شد، چون معنا یه قید وحدت داشت، اون قید وحدت شما حذفش کردی. وقتی قید وحدت رو حذف کردی، الان لفظ عین رو استعمال کردی در جزء موضوع الله، وحد شده بود برای کل، الان تو جزء استعمال کردی، میشه مجاز. مجاز تشابه میخواد، بلاسه میگه تشابه، تشابه جزء و کله، چون موضوع الله کل بود، این هم الان جزءشه. چه اشکال داره که ما رقبه مثلا بیان بگم رقبه تو کل انسان، من عکسشو دارم میگم، رقبه مال گردنه، اما یه مثلا میگم کل انسانم رقبه است، میگم یه رقبه آزاد کن، یه گردن تو فارسی میگه گردن آزاد نیست رقبه، چون گردن اعضای رئیسه است، گردن باشه یا نباشه کل انسان هست یا نیست، این فقط یه جز نیست، مثل دست نیست که قطعا بشه بازم انسان هنوز زنده، نه گردن بره دیگه تمام شد. گاهی وقتا اینطوریه که میگن که جز از اعضای رئیسه است، میتونی مجازم تو کل استعمال کن، یا به عکس کل بیاید تو جزء سمان. تو کتاب قوانین 25 تا تشابه بیان کردن میزای قومی، 25 تا چیز بیان کردن که اگه خواستی مجاز به کار بری یکی از 25 تا باید باشه. خب برگردم سر صحبتمون، یادمون نره آخون چی گفتن؟ گفتن لفظ نمیشه تو دوتا معنا استعمال بشه. گفتن محال است با سه تا عبارت، گفتن محاله. صاحب معالم نمیگن محاله، میگن واقع نمیشه. اوردن سر وقوع، تو وقوع هم اینطوری ایراد میگیرن، میگن چون موضوع لا قید وحدت داره شما نمیتونی قید وحدت رو حذفش کنی، تو دوتا معنا استعمال کنی. این خلاصه کلامش. آخون میگن که جناب صاحب معالم قید وحدت از موضوع له نیست. تمش همین چیز که الان شما هم گفتید و تو المنجد هم همینه. وقتی میری تو المنجد قید وحدت ننوشته که، مقابل عین فقط معنا ننوشته، قید وحدت ننوشته. صاحب قوانین رضوان الله تعالی علیه یک کار قشنگتری کردن. ایشون بعد از صاحب معالم دیگه نگاه کردن، دیدن این قید وحدت صاحب معالم اشتباست، اما از طرفی هم درسته، کلامشون کلام قشنگیست. گفتن ایشون میگن اون وقت که واضح کلمه عین میخواست وضع بکنه فی حال وحدت المعنا وضع کرد، اما قید وحدت رو نمیگه. چقدر قشنگه، فی حال وحدت المعنا وضع. یعنی اون وقت که واضح خواست عین وضع کنه چیش اومده بود تو ذهنش؟ معنا فقط چش اومده بود. خب چش چند تا معناست؟ یه معناست. کنار چش ترازو اومده بود یا نیومده بود؟ نیومده بود قطعا. ببینید عالم چقدر با دقت رفتن جلو. ما هم بگم رضوان الله تعالی علیه ما، هر دوشون خدا رحمتشون بکنه، این شخصیت ها هم صاحب معالم چه چیزی گفتن و چون گفتن با قید وحدت موضوع الله میزای قومی، چون دیدن نیست تو لغت قید وحدت چه نیست که، لذا میگن اون وقتی که واضح وضع کرد در حالی وضع کرد که معنا وحدت داشت، یعنی یه معنا بود. بعد یه توقیفی هم ایشون اضافه میکنن، ببینید واضح وضع کرد لفظا برای معنا فی حال وحدت المعنا و توقیفیته، یعنی در حال وحدت هم که بود توقیفش هم کرد، گفت حق نداری کار دیگه بکنی هم. من دارم میگم این کلمه فقط مال بصره. من عبارت توقیفیت رو معنا میکنم به شرط لا دیگه. شما با اصطلاح فلسفی راحت‌تر میتونید معنا بکنید. توقیفیست یعنی یتوقف علی السماع، باید ببینید واضح گوش بده ببینید واضح چی میگه. توقیفیست معنیش اینه دیگه. اون وقت از واضح سوال میکنید، واضح میگه من اون وقت که عینم خواستم وضع کنم تصور معنی که اومده اون تو ذهن من یه معنا بود، نه دوتا معنا. خب آخون چی میگن؟ میگن من قبول ندارم که یه معنا اومده بوده تو ذهن. خیلی راحت، زیاد توضیح هم نمیدن که ایشون میزای قومی میگن در حال وحدت معنا اومده عینا وضع کرد برای او. آخون میگن نه، سی تا معنا تو ذهنش اومده، کلمه عین برای هر سی تا وضع کرده، چه اشکال داره؟ لذا آخون میگن حرف من درسته، باید بگیم اصلا ممتنع است لفظ استعمال بشه در اکثر از یک معنا. اگه گفتیم ممتنع، دلیل امتناعش هم همون سه تا جمله بود که گفتیم، ولی اگه امتناع نگفتی و خواستی تو وقوع جلوشو بگیری نمیتونی، تو یک وقوع خاصی جلوشو بگیری یا باید حرف حساب معلوم بزنی و بگو قید وحدت، خود شما قبول نداری قید وحدت، یا باید حرف میزای قومی رو بزنی و بگو در حال وحدت معنا کلمه وضع شده، خود شما باز این قبول نداری. بگو نه، از کجا میگی در حال وحدت معنا بوده؟ بگو در حال دو تا معنا یا بیشتر اومده لفظ رو وضع کرد. اما اگه گفتیم ممتنع است، اصلا ذاتا نمیشه حرف جناب صاحب کفایه درست در میاد. این تا اینجا. بعد آخون میگن لو تنزلنا، ما تو این تنزلشون ایراد داریم، چون وقت گذشت اجمالشو عرض میکنم ببینید ایراد ما وارده یا نه. آخون میگن اگه تنزل بکنیم و معنیش این است که بپذیریم حرف صاحب معلومه که قید وحدت جزء مظله، اگه تنزل بکنیم باز حرف صاحب معلوم ایراد داره. و آخون میگیم جناب آخون، ایرادی که شما گرفتید با تنزلتون جور در نمیاد، چون تنزل کردین یعنی پذیرفتید قید وحدت توشه، بعد میگید نیست، این که خلاف تنزل شماست. تنزل یعنی لو سلم نا، قبول نداریم ما، اما اگه پذیرفتیم قید وحدت است، بعد دیگه نباید بگید قید وحدت نیست، خودتون گفتید هست. اینه تو کفایه یه دقتی بکنید، یا باید تنزل رو یه معنای دیگه برش بکنید. و خیلی روش فکر کردم، حالا شما هم یه نگاهی بکنید جلسه آینده ببینیم اگه تنزل به همین معناست که قید وحدت رو بیاریم، جواب آخون درست نیست. بعد یه ایراد دیگه هم داریم، ایراد مثالی که ایشون جعنی به عینه تو کفایه مثال زدن، میگن جعنی به عینه یکیش باکی است یکیش جاری است. خب با آخون میگیم جناب آخون جعنی به عینه جاریه یعنی چه؟ یه مثال زنه قشنگ، یعنی برو یه چشمه بیار. مثالشون هم مثال درسته. اینا رو یه دقتی بکنید تو کتاب تا انشاءالله جلسه آینده. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.